سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بس ما در شب گذشته حول یکی از عبارات خطبه فدکیه صدیقه طاهر سلام الله علیها بود که حضرت در اون عبارت که اولین عبارت فراز مربوط به فلسفه احکامه و فلسفه برخی از دستورات دینه می‌فرمایند که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان رو قرار داد تا شما مردم رو از شرک پاک کنه. در مورد اینکه ایمان چیست، با اینکه ظاهر مطلب اینه که خب ایمان یه مفهوم مشخصی است دیگه، در مورد اینکه ایمان چیه، اهمیتش، نشانه‌هاش و درجاتش، شب گذشته نکاتی رو خدمت عزیزان عرضه داشتیم و عرض کردم که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میرسن به نشانه‌های ایمان می‌فرمایند که نشانه‌های ایمان 3 تا چیزه. اول اینکه راستی که ضرر ایجاد می‌کنه رو بر دروغی که ظاهراً نفع ایجاد می‌کنه مقدم بداریم. دوم، در تبیین عمل و کار خودمون بیش از آنچه بوده گزارش ندیم. سوم این که اگر که قرار در مورد دیگران صحبت بکنیم، یعنی ضرورتی برای صحبت در مورد دیگران ایجاب شده و ایجاد شده، از دایره انصاف خارج نشیم و خدا ترس باشیم. و نهایتاً حضرت در حکمت 310 نهج البلاغه فرمودند که لب ایمان و علامت صدق ایمان اینه که انسان به خدا و به آنچه در دست خداست بیش از خودش و آنچه در دستشه اعتماد داشته باشه. اگر یک کسی به آنچه که خداوند می‌فرماید و وعده می‌دهد بیش از آنچه که خودش فکر می‌کنه، فراهم می‌کنه، به ذهنش میرسه اعتماد داشته باشه، یعنی ایمانش صادقه. اما امشب در مورد عبارت دیگری که در این فراز اومده، یعنی شرک، نکاتی رو خدمت عزیزان در 5 محور عرض بکنم: مفهوم شرک، اهمیت اون، انواعش، ریشش و اثر شرک. در مورد مفهوم شرک، به جهت لغوی شرک به چه معنایی است؟ این که ما برای کسی سهمی یا نصیبی قرار بدیم، عرب به این میگه شرک. لهو شرکن فی مالی، یعنی او یه سهمی در مال من داره. در هم آمیختن 2 تا چیز رو هم عرب میگه شرک. 2 تا چیز با هم مخلوط بشن میگه این 2 تا شرک پیدا کردن. اما اون معنای لغوی که به موضوع ما میخوره اینه که چند نفر در ایجاد یا تدبیر یه چیزی با همدیگه مشارکت بکنن. اگر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر در ایجاد یه امری، مثلا یه ساختمونی با هم بسازن، یا در تدبیر امورش 3-4 نفر مسئول مثلا مدیریت یه سازمانن، این مفهوم لغوی شرکه که به بحث ما میخوره. اما معنای اصطلاحی شرک چیه؟ که خب ما با این طبیعتا کار داریم. معنای اصطلاحی شرک، شریک قائل شدن برای خداوند در اموری است که مختص اوست، در امری که مختص خداونده. ولذا اینکه انسان در یک امری که مربوط به بندگان خداست از اونها کمک بگیره، این شرک حساب نمیشه، که یه نمونه رو عرض خواهم کرد. اگر یه امری مال خداست و مختص خداست، مثل خالقیت، فقط او خالق است و لا غیر، مثل عبودیت که فقط او معبود است و غیر او معبود نیست، مثل قادریت که او قادر علی اطلاق است، مثل تأثیر که او مؤثر است، تو اینا اگر بگیم یک کس دیگه هم نقشی داره، این میشه شرک. در قرآن کریم 168 بار شرک و مشتقاتش اومده، شرک و مشرک و یشرک و یشرکون و تشرکون و اینها، که 160ش در مورد شرک اعتقادیه و دلیلش هم اینه. حالا میرسیم به شرک اعتقادی، که غالب مخاطبان قرآن و موضوع قرآن مشرکینی بودن که شرک اعتقادی داشتن. 8 موردش شرک عملیه که اتفاقا بیشتر محل بحث ماست و بیشتر مورد ابتلای ماست. این که عرض کردم شرک اینه که ما در امری که مخصوص خداست و منحصر به خداست دیگری رو دخالت بدیم، از چه بابی بود؟ از این باب بود که ما برای سایر امور اشکال نداره از بندگان خدا کمک بگیریم. حضرت یوسف علیه السلام در زندان به ناحق، دوتا همبند او یا حالا دوتا زندانی که در اون زندان بودن، اینا خواب میبینن. حضرت خواب رو تعبیر میکنه و متوجه میشه که یکی از اینها از زندان نجات پیدا خواهد کرد. قرآن میفرماید و قال للذی ظن انه ناج منهما اذكرنی عند ربک. حضرت به اونی که میدونست از زندان آزاد خواهد شد و نجات پیدا میکنه گفت منو نزد رب، یعنی پادشاه، یاد کن، بگو یه یوسف اینجا به ناحق گرفتاره. این از زندان رفت بیرون، فانساه الشیطان و ذکر ربه، شیطان از یاد این برد موضوع رو، انقدر سر اینو شروع کرد و تزیین داد چیزای دیگر رو، این یادش رفت پادشاه بگه. فلبس فی السجن بضع سنین، حضرت یوسف علیه السلام بین 3 تا 10 سال، حالا 7 سال 8 سال تو زندان موند. این عیبی نداره که من از یه کسی یه کاری طلب بکنم، از یه نجاری بخوام برای من یه کمد درست بکنه، این که شرک نیست که. از یه کسی بخوام که به دیگری یه نکته‌ای بگه، یه سفارشی بکنه، این عیبی نداره که. یه عده این آیه رو متاسفانه خوب نفهمیدن، حتی خدا رحمت کنه آیه سلحشور رو، تو اون سریال همین اشتباه عجیب رو مرتکب میشن و میگن حضرت یوسف چون از غیر خدا چیزی خواست، لذا خدا 7 سال او رو تو زندان نگه داشت. خب این که شرکه، و حضرت یوسف پیغمبر معصومه، چطور میشه پیغمبر معصوم علیه الله مرتکب شرک بشه؟ قرآن میگه انه من عبادنا المخلصین، او جز مخلصین بود، و شیطان هم میگه لاغوینهم اجمعین، همه بندگان رو اغوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین، من در مخلصین راه ندارم. یوسف مخلص است، شیطان در مخلص راه ندارد، نتیجه شیطان در یوسف راه ندارد. 3 آیه بعد این مفهوم کاملا مشخص میشه. پادشاه خواب میبینه که حالا اون جریان گندم ها و جسارتا اون 7 بقر. به معبرین میگن آقا بگین تعبیر خواب چیه؟ اونا هم میگن این از غاس و احلامه، اینو خوابای درهم برهمه، ما نمیدونیم تعبیرش چیه. اینجا اون فرد که قبلا تو زندان بود، قرآن میگه و دکر بعد امتن، بعد مدتی، بعد چند سال یادش اومد. خب یادش اومد یعنی اون چیزی که یادش رفته بود یادش اومده دیگه، خیلی امر واضحی است. نمیدونم چه اصراری دارن یه عده تا میخوان از غیر خدا چیزی خواستن رو مثال بزنن، حضرت یوسف علیه السلام رو مورد هجم قرار میدن. شرک اینه که در امری که مال خداست غیر خدا رو ما نقش بهش ندیم. خب بریم سراغ اهمیت شرک. موضوع شرک چقدر مهمه که قرآن کریم 168 بار بهش پرداخته. حتما این موضوع دارای اهمیت خاصی است. در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 48 خداوند می‌فرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند کسی بهش شرک ببرزه این رو لا یغفر، نمیبخشه، و یغفر ما دون ذلک، پایین تر از شرک و بقیه گناه ها رو میبخشه. لمن یشاء، بر اون کسی که بخواد. این بخواد هم قاعده داره دیگه، یه کسی توبه میکنه، یه کار خوبی انجام میده، یه خیری انجام میده، به اون میرسه. نه اینکه این لمن یشاء بی قاعده است، یعنی خداوند یه عده رو به صورت رندوم انتخاب میکنه، نه. بعد میفهمد و من یشرک بالله، اگر کسی مشرک شد به خدا، هر کی شرک به خدا ورزید، فقد افترا اسما عظیما، این گناه خیلی بزرگی مرتکب شده. پس اهمیت شرک به چیه؟ به این که این گناه بخشیده نخواهد شد. همونطور که ما میگن یه گناهایی رو خدا نمیبخشه، حق الله توبه میکنیم، داریم جبران میکنیم و دنیا میریم، ولی حق الناس خدا نمیبخشه. بدهی بنده به این بزرگوار بوده، خودش باید بگذره، ولی ذا قیامت من گرفتار میشم. یعنی آقا این فرد از شما طلبی داره، خودت میدونی و خودش، و اونجا هم این نیستش که من بگم حالا شما ما رو حلال بکن، همه گرفتارن و سخم دیگه رو حلال بکنن. نکته ای که در تو اهمیت شرک خوبه بهش اشاره بکنیم اینه که پایین ترین درجه شرک چیه، ما مثلا چی کار بکنیم وارد شرک. اینو در ادامه تو شرک خفی عرض میکنم. یه روایت عجیبی است از امام صادق علیه السلام. حضرت میگن اگر خداوند برای یه سنگریزه ای یا یه دانه ای یه بذری یه نامی انتخاب کرده، یه کسی بگه خدا اینو انتخاب کرده، من میخوام یه چی دیگه انتخاب کنم، اون انتخاب خداست، این انتخاب منه، اسم یه سنگریزه رو تغییر بده، این مرتکب شرک شده. یعنی این احساس منیت و استقلال در مقابل خداوند، خدا گفته فلان چیز اینه، من میگم اینه، همین که احساس کنم من هستم. امام صادق علیه السلام میگن این یه درجه ای از شرک توش هست. و امیر المؤمنین علیه السلام یه جایی ازشون سوال میشه که یا امیر المؤمنین، چند تا سوال، یکیش اینه، ما چرا وقتی به رکوع میریم این حالت رو میگیریم، یعنی خم میشیم گردنمون کشیده میشه، خب این مال چیه؟ حضرت میفرمایند که وقتی انسان به رکوع میره و حالت کشیده گردن پیدا میکنه، داره میگه آمن تو به وحدانیت که ولو ضربت عنقی، من به وحدانیت، به تنها بودن تو خدایا ایمان آوردم، ولو اینکه گردن منو بزنی، یعنی اگه گردن منو بزنی من شرک نخواهم ورزید. این که ما در رکوع نماز این شکلی گردنمونو میکشیم برای اینی که به خدا این پیغام رو بدیم. اهمیت موضوع انقدر زیاده که ما برای نشون دادن دوری از شرک تو نماز حرکات نمادین میکنیم، انقدر موضوع جدیه. خب انواع شرک چیاست که ببینیم ما خدای ناکرده کجاها ممکنه در معرض باشیم و اونجا دقت بیشتری بکنیم. شرک تقسیم میشه به شرک اعتقادی و شرک عملی، که عرض کردم از 168 آیهی که در قرآن کریم به این موضوع اشاره کرده، 160 موردش مال شرک اعتقادیه. شرک اعتقادی کجا اتفاق میفته؟ یک شرک در ذات خدا، یک کسی معتقد باشه که خداوند مرکب علیاذ بالله از چیزهایی تشکیل شده، یا اینکه ما چند تا ذات داریم، چند تا واجب الوجود داریم. خب این که طبیعتاً محل بحث ما نیست و ما از این فاصله داریم. دومین نوع شرک اعتقادی شرک در صفات خداونده. ما در شیعه معتقدیم که صفات خداوند عین ذات او هستن و صفات خداوند رو برای غیر خدا در نظر نمیگیریم. اگر که میگیم خداوند قادره، هیچ کسی دیگه تو این عالم قدرت نداره. اگر میگیم خداوند خالقه، غیر خدا توان خلق نداره. اگه منانه، اگه فیاضه، اینا رو برای چی میگیم؟ برای اینکه اگر خداوند خودش صلاح دونست قدرتی به کسی داد، داد، ولی کسی غیر خدا تو این عالم قدرت نداره. ما میریم در خونه اهل بیت، اگر رفتیم حرم حضرت رضا علیه السلام، گفتیم امام رضا خدا که به ما توجه نمی کنه، تو لااقل یه چیزی به ما بده، این شرک، این شرک. اگر گفتیم خدایا به احترام حضرت رضا سلام الله علیه چیزی به ما بده، این عیبی نداره. اگر گفتیم حضرت رضا تو پیش خدا شفیع شو، یه چیزی برای ما بگیر، اینم عیبی نداره. اما اگر کلامی گفتیم که دلالت بر استقلال حضرت رضا علیه السلام بکنه، یعنی خدا یکی، حضرت رضا یکی، این شرک. ولذا یه کارهایی رو به نظرم خوبه دقت بکنیم. بعضی وقتا از سر محبت یه دیگه کارایی میکنن، بهانه میدن دست بدخواهان. مثلا میگم حرم حضرت رضا علیه السلام توی درگاهی که میخواد وارد بشه سجده میکنه. ببینید حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سنا که خب شأنشون و جایگاهشون و اینا مشخص، اما این کار رو در مقابل زری تو اون درگاه انجام میدی، این به تعبیر دیگری هم ممکنه بیانجامه. ما نباید کاری بکنیم که بهانه بدیم دست بدخواه. یه عده می اومدن کنار پیغمبر، وقتی پیغمبر صحبت میکردن بر اون منبر، اینا میشستن اینجا این زیر. پیغمبر که صحبت میکرد اینها رو نمیدید. اینا پیغمبر میگفتن که یا رسول الله راعنا. راعنا با این دوتا معنا داره، یه معناش انظرناست یعنی به ما نگاه کن، اما یه معنای دومی راعنا داره، اون اینه که حمقنا، ما رو تحمیق کن، ما رو احمق بار بیار دور از جون. یهودی ها میگفتن بله دیگه، چون حرف حساب که نداره این پیغمبر، میگن ما رو احمق بار بیار تا حرفای غیر حساب تو رو گوش کنیم. حرف دو پهلو میزدن. آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نگید راعنا، حرف دو پهلو نزنید، بگید قولوا انظرنا، بگید به ما نگاه کن، حرفی نزنید که دو پهلو باشه، کاری نکنید که دو جور تعبیر بشه و خدای ناکرده برای شیعه یه مسئله درست بکنن از این. سومین نوع شرک اعتقادی، شرک در افعال خداونده. یه کسی قائل باشه که مثلا ما مبدأمون که خلق میکنه مثلا دوگانه است، مثل اندیشه‌ای که بعد از انحراف در زرتشت به وجود اومد، مثلا ثنویت، ما یه خدای خیر داریم اهورا، یه خدای شر داریم اهریمن، یا چنین چیزی. یا در ربوبیت خداوند که اینجا ممکنه ما بلغزیم. ربوبیت خداوند یا تکوینیه که ما اینجا مشکلی نداریم، یعنی اگر کسی معتقد باشه که خدا عالم رو خلق کرده، بعد اجازه باران رو به این تیکه سنگ داده، اجازه برف رو به این چوب داده، اجازه مثلا فرزند رو به این سنگ داده، اجازه روزی رو به این چوب داده، این میشه شرک در ربوبیت تکوینی خدا، ما از این مبرائیم. اما شرک در ربوبیت تشریعی خدا ممکنه ما رو تهدید کنه. چجور؟ اینکه خداوند برای اداره عالم و زندگی ما تشریع کرده، قوانینی وضع کرده، 1، 2، 3، 4. ما قوانین الهی رو بذاریم کنار، بگیم با عقل خودمون میخوایم به جای قانون خدا قانون گذاری کنیم. خداوند فرموده ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای صاحبان بصیرت، برای شما در قصاص حیات قرار دادیم. اگر کسی مرتکب قتل عمد شد، او قصاص بشه تا حیات شما بماند، تا قبح قتل در جامعه نشکنه. حالا ما بیایم بگیم که به نظر ما این مجازات، مجازات غیر انسانی است، مجازات غیر اخلاقی است، این قصاص باید برداشته بشه، این شرک در ربوبیت تشریعی است. لذا بزرگترای مجلس خاطرشون هست، سال 61 لایحه حدود و قصاص تصویب شد، یه عده از آقایون به اسم حقوقدان و اندیشمند و اینها یه نامه ای رو امضا کردن و جمع کردن که بله این حدود و قصاص که خب سنگین ترین مجازات های اسلامیه، اینا غیر انسانیه و این لایحه‌ای که تهیه شده و قرار تصویب بشه و تصویب شده این غیر انسانیست. باید صحبت امام رو، حالا نمیدونم اون تصویر امام رو دیدید، همه وجود امام خشم و غمه. امام میفرمایند که احکام الهی وحشیانه است، حدود الهی وحشیانه است، چی بگم؟ یعنی خدایی که ما رو خلق کرده العیاذ بالله نمیفهمیده، زبونم لال، ما میفهمیم و این حکم بهتره. حالا ما اینجا رو انشاءالله گرفتاری نداریم. نوع دوم شرکه که معمولا کار رو سخت میکنه، اون شرک عملیه. شرک عملی خودش دو جوره، شرک جلی و شرک خفی. شرک جلی جز اعتقادات، معمولا تو اعتقادات بحث میکنن ازش، مثل این که مثلا من الان رکوع و سجود برای غیر خدا انجام بدم، این میشه شرک جلی که خب ماها الحمدلله از این فاصله داریم. در سوره مبارکه نمل آیه شریفه 14 خداوند در ارتباط با شرک جلی می‌فرماید که اینها و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. اینا خوب می‌دونستان که کاری که دارن انجام میدن مشرکانه است، بت پرست بودن، چون موضوع در ارتباط با قبطی هاست، یعنی قوم فرعونه، شرک جلی داشتن. و جهدوا بها، اینو انکار میکنن، و استيقنتها انفسهم، در حالی که یقین دارن که حق با موسی و هارون سلام الله علیهم است. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، نگاه کن ببین آخر کار اینها چیه. عمده گرفتاری ما در شرک عملی خفیه، شرک عملی خفی در اخلاق ازش بحث میشه. چیاست؟ دنیا پرستی، هوا پرستی، خود پرستی، همه اینها میشه شرک. میشه ما هم مسلمان باشیم هم مشرک؟ یعنی الان بالاخره ما مسلمونیم دیگه، نمیشه که مسلمون مشرک هم باشه؟ اتفاقا خیلی خوب میشه. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 106 خدای پیامبر میفرماید که و ما یؤمنو اکثرهم بالله، اکثر مردم به خدا ایمان نمیارن الا و هم مشرکون، مگه اینکه مشرک هم هستن. هیچ اشکالی نداره که ما هم مؤمن باشیم هم مشرک. 10% مشرک، 90% مؤمن. وقتی من دارم نماز میکنم، یه کسی وارد میشه، یه باری گردنی کج میکنم، صدای نازک میکنم، اشکی میریزم، این چیه؟ این شرکه. من الان مشرکم در این لحظه، تا از این گناه دوری کنم. در اون لحظه ایمان در قلب من نیست. وقتی که برای غیر خدا احترام و اهمیتی قائلم که برای خدا نیستم. خدا هم در قرآن میفهمد یه عده پیامبر از شما بیشتر میترسند تا از خدا. ما اگه از خلق خدا بیشتر از خدا ترسیدیم مشرکیم. این چیز خیلی وحشتناکی نیست که گمان بکنی در چه حالتی ممکنه روی بده. خیلی ساده روی میده. اما ریشه شرک رو عرض بکنم که یه ذره مثالها ملموستر بشه. در مورد ریشه شرک، این چیزی که در حالا آیات روایت اومده، 8 موردش جدیتره که 5 تاش به نظرم ابتلاش بیشتره. اون ستایی که کمتر بهش پرداخته میشه، یکی پیروی از شک، یکی تقلید کورکورانه و یکی حاکمان ناساله. این ستا از چه قرارن؟ بعضی وقتا حکامی حکومت میکنن که اینها جامعه رو به سمت شرک میبرن، مثل کاری که مثلا فرعون میکرد. این حکام جائری که برای کسب منفعت خودشون مردم رو به سمت شرک حل میدن، که حالا در زمان ما خیلی معنا مستاق ندارن، ولی خداوند در سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 66 به باز میخوام در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 28 به اینها اشاره میکنه. میفرماید که اینا چجور مردم رو منحرف میکنن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، ندیدی اون کسایی که نعمت خدا رو به کفران تبدیل کردن؟ و اهله قومهم دار البوار، قومشون رو به نیستی و نابودی کشوندن. خب این که در مورد ما خیلی صدق نمی کنن. حکامی داریم که مثلا خودشون رو خدا میدونن، مثل فرعون مثلا میگن انا ربکم الاعلا، این خب الان صدق نمی کنه. دومی چیزی که کمتر صدق میکنه در زمان ما، موضوع تقلید کورکورانه است، حالا چه از آبا چه از دیگران. در این مورد در سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 74 خداوند میفرماید که یه عده شرک میبرزن. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما دیدیم بابامون اینجوری میکردن. قال، پیغمبر گفت، افرایتم ما کنتم تعبدون، این چیزایی که بندگی میکنید و خودتون بهش نگاه کنید. خب یه جایی میفرماید الان یه بتی رو میپرستید، یه شیرینی براش میذارید، یه خوراکی میذارید، یه مگسی میاد یه تیکه از این شیرینی رو برمیداره میره. این بت میتونه شیرینیش رو از مگسه بگیره؟ اول میگه این بت میتونه چیزی خلق کنه؟ نه. یه مگس میتونه خلق کنه؟ نه. خلق نمیخواد. یه مگس اومده شیرینی که برای بت قربانی کردین ورداشته داره میره، این میتونه از شیرینیش از اون مگسه بگیره؟ نه. ضعف طالب و المطلوب، این ضعیف اون ضعیفتر. خب آخه بودی که شما میپرستین از یه مگس نمیتونه شیرینیشو بگیره، بعد این میتونه زندگی شما رو راه بندازه. و سومین موردی که کمتر محل بحثه، پیروی از شکه، که انشالله این هم کمتر مورد اعتناس و کمتر مورد ابتلاست انشاءالله. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 66 میفرماید الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، در آسمان و زمین هر چی و هر کس مال خداست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، اونهایی که غیر خدا شریکانی میخوانند، ان یتبعون الا الظن، اینا از گمان و شک و ظن پیروی میکنن. و ان هم الا یخرسون، جز بر اساس گمان عمل نمیکنن، یعنی استدلالی برای شرکشون ندارن. این سه تا کمتر محل توجه. اما 5 تا ریشه برای شرک هست که ما به نظرم میرسه باید مراقب اینها باشیم. اولین موردی که ریشه شرک و ما باید مراقبش باشیم، برتری طلبیه. به این معنا که انسان از این که بر دیگران برتری داشته باشه خوشش میاد. یعنی بگن مثلا فلانی از بقیه بهتره، یا فلانی از فلان کس بهتره، هم دوست دارن که بگن من از اون خوبترم. قرآن عرض بکنم، بعد یه حکایتی رو خدمتتون عرضه بدارم. در سوره مبارکه غافر آیه شریفه 56 میفرماید که ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، کسایی که در مورد نشانه های خدا، امر خدا، حکم خدا هی جدال میکنن، به غیر سلطان اتاهم، بدون که یک برهان و استدلالی ما بهشون داده باشیم، ان في صدورهم الا کبرون ما هم ببالغی، ریشه این فقط یه چیزه، در سینه اینها یک کبریه، یک برتری جوییه که هیچ وقت هم بهش نمیرسن ها. یعنی من این کارو میکنم که بگن من از ایشون بهترم، هیچ وقت هم به این نمیرسن، یعنی هیچ وقت هم نخواهند گفت من از او بهترم. یه روز دو روز میگن، ولی بلند مدت باز من میخورم زمین. فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر، به خدا پناه ببر، از این کبر خداوند شنونده و بیناست. مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه که انسان عجیبی است و ناشناخته هم هست، یعنی خیلی او رو نمیشناسن و خیلی از او یاد نمیکنن، یه وقتی ایشون رفت دیدن شیخ بهایی، جمله معروفی داره مرحوم علامه شوشتری، میفرماید که همه عالم شبه است جز خدا، غیر خدا همش شبهه. خیلی اینو تکرار میکرد ایشون. یه روزی مهمان مرحوم شیخ بهایی میشه علامه شوشتری. اینا پیش هم هستند و مثلا موقع ظهر میشه انگار، یا مغرب، موقع نماز میشه. جناب شیخ بهایی و علامه شوشتری میگه که آقا بمونید که ما نماز رو به شما اقتدا بکنیم، خدمت شما بخونیم. علامه شوشتری یه لحظه بایی میستن، میگن نه، اجازه بدید که من برم. اینا هم خب آدم حسابی هن دیگه، اصرار بی جا که بله کلاس گذاشتن که نیست، که یه بار گفتم اگه بخواد بمونه میمونه، اگه میگه نه حتما یک حکمتی داره. دوباره نگفت شیخ بهایی. علامه شوشتری خونه رو ترک کرد و رفت. حالا رسید منزل، یا تو راه یکی از همراهانش گفتش که مثلا حضرت استاد خب نماز جماعت بود و فضیلتی داشت، و این سوال بی خود، یعنی مثلا اون انگار نمیدونه نماز جماعت فضیلته، خوب بود و فلان اینا، که ایشون دیگه مجبور شد بگه. علامه شوشتری میفرماید که وقتی که شیخ بهایی به من گفتش که شما بمون من نماز رو به شما اقتدا بکنم، به خودم نگاه کردم، دیدم من امام جماعت بر شیخ بهایی شدم رو نمیتونم هضم کنم، و بعد حسی به من دست میده. اون حس چیه؟ من از شیخ بهایی بالاتر بودم، این واسط پشت سر، ما واسطیم جلو، اینو نمیتونم هضم کنم، لذا وای نستادم. خب اینجوری مراقبت میکنه میشه علامه شوشتری، هرچی که بوی برتری میده. قرآن در سوره مبارکه قصص میفهمد تلک دار الاخره، این دار آخرت رو قرار دادیم نجعلها للذین لا یریدون علوبن فی الارض ولا فسادا، اونایی که در زمین نه علو و برتری بخوان نه فساد. ذیل آیه از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت داریم که آقا علو به چیه؟ یعنی من نسبت به یکی میخوام برتری جویی بکنم بگم من از تو بالاترم، این به چیه؟ حضرت چی بگن خوبه؟ میفهمن اگر کسی به اندازه بند کفشش به دیگری علو بجوید، این مصداق علو در دنیاست. یعنی من کفشی خریدم، ایشون هم کفشی خریدم، بگم آقا این بند کفش ما مثلا این شکلیه، یک پله از بند کفش شما بالاتره، یا در وجودم این باشه که بند کفش اون کجا، بند کفش من کجا، این مصداق علوه، برتری جوییه. در این حد کسی اگر در دلش میل به برتری بر دیگران باشه، این مصداق شرکه. چرا؟ برای چی میخوام بر دیگری برتری بجویم؟ خداوند یه چیزی رو مقدر کرده، گفته همه چی این شکلی باشه، تو چرا میخوای اینو به هم بزنی؟ چرا میخوای رو حرف خدا حرف بزنی؟ دومین ریشه شرک که بحث جدیست، موضوع جهالته. این بر رفتارهایی که همراه با شرک ناشی از جهله. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 100، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل.
می‌فهمد که وجعلوا لله شرکا الجن و خلقهم، یه سری از جنها رو اینا شریک خدا قرار دادن و اینا رو میپرستن و تلقیشون اینه که اینها توان خدایی دارن، در حالی که همین جنهایی رو که شریک خدا قرار دادید و مورد پرستش قرار میدید ما خلقشون کردیم، خدا اینا رو خلق کرده، مخلوق که نمیتونه در عرض خالق قرار بگیره. و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، او وقت شروع میکنن بچه درست کردن برای خدا، این پسر خداست، این دختر خداست، مسیح پسر خداست، فرشته دختر خدا. چرا این حرفا رو میزنن و مرتکب شرک میشن؟ چون به غیر علم رفتارشون، علم ندارن، جاهلن. سبحانه و تعالی هم ما یصفون، خداوند منزه و شأنش بالاتر از این حرفای بیپای و اساسه. خب جهل باعث شرک میشه؟ آره. جهلی که موجب شرک ما میشه چه شکلیه؟ میریم پیش دکتر، مثلا یه هفته دو هفته تحت درمانیم خوب میشیم، میخوایم تشکر کنیم، چی میگیم؟ آقای دکتر اول خدا دوم شما، این شرکه، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه کار خداست. آقا از پزشک تشکر نکنی؟ من اینو گفتم به پزشک، بگیم آقا تو هیچ کاره نیستی، فقط خدا، فکر نکنی تو عددی هستی، الان این خوب بود؟ کجا اینو گفتیم؟ ما داریم که کسی اگر از مخلوق تشکر نکنه از خدا تشکر حتما بگید. آقای دکتر خدا انشالله خیر دنیا آخرت به شما بده، خدا برکت به علم شما، به دست شما، به توان شما، به قدرت شما. این ظرافت مؤمنه که جمله‌ای نگه که درش بوی شرک بیاد. ما دومی نداریم، اول و الاخر، همه کار خداست. این پزشکو خدا خلق کرده، به او عقل داده، علم داده، توان داده، دستی داده که بتونه درو جراحی بکنه. شرکی که ناشی از جهله بعضی وقتا اینقدر دم دستیه. خب مرحوم آیت الله از ما بروجردی رحمت الله علیه یه موقعی نشسته بودن با عده از شاگردانشون، این شاگردا شروع کردن در تمجید از آیت الله بروجردی حرف زدن، هر کی یه چیزی میگفت، ایشون هم خیلی نمیپسندیدن اینجور حرف زدن رو. توی جمع آیت الله سید مصطفی خانساری هم نشسته بود، خود آقای خانساری اینو تعریف میکنه، میگه آیت الله اعظم بروجردی رو کردن به من گفتن که آقا شما ساکتی چیزی نمیگید؟ ایشون میگه من عرض، چون شاگردا همه داشتن تعریف میکنن آیت الله بروجردی، میگه من گفتم که آقا من نکته ای ندارم، اگه اجازه میدید یک روایتی رو از جدم رسول خدا بخونم. آیت الله بروجردی فهمیدن خیلی خوبه، بخون. عرض کردم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
Bye.
اخلص العمل فان الناقده بصیرون بصیرون. میگفت حرف من تمام نشده، اشک از چشمان آیت الله بروجردی سرازیر شد. پیامبر فرمودن اخلص العمل، عملو خالص کن، فان الناقده اون کسی که میخواد این عمل رو ارزیابی بکنه بصیرون بصیرون، او عمقشو میبینه. اینجا اطلاع بوجه رو کردن به شاگردانی که به نوعی بدون علم دارن میگن آقا شما چنینی چنانی، فرمودن که آقایان اگر قیامت کار دست شما بود، بله کار با همین تعریف تمجیدا پیش میرفت، اما کار دست شما نیست، دست ناقدیه که بصیره بصیره. آیت الله خانساری میگن بعد از این دیدار آیت الله بروجردی هر وقت منو میدیدن با یه توجهی ها میفرمودند که آقای خانساری اخلص العمل فان الناقده بصیر بصیر. اونی که میخواد ارزیابی بکنه مور حماس میکشه. سید احمد آقا میگه بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، امام رو اولین بار که در عالم رؤیا دیدم سوال کردم که آقا چه خبر؟ امام فرمودن احمد دقت بکن در هر کاری که میکنی، از من سوال میکنن، یک روز در حال صحبت بودی دستت آوردی بالا، برای چی بوده؟ آوردی بالا که تکبر کنی؟ آوردی بالا که مطلب رو نشون بدی؟ این دست رو برای چی آوردی بالا؟ فإن الناقد بصیر. سومین عاملی که ریشه شرک میشه هواپرستیه، میل به هوای نفس و گردن کلفتی هوای نفس، طوری که ما در مقابلش تسلیم بشیم، او گردن کلفتی میکنه ما هم تسلیم میشیم. در سوره معرکه اعراف آیات شریفه 175 و 176، وَتْلُ عَلَيْهِمْ، پیامبر بخون بر اونها نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، موضوع بلعم باوره، خب که آیات ما رو بخون، خبر اون کسی که ما به او آیاتی دادیم، بلعم باور آدم حسابی بود، فَنْسَلَخَ مِنْهَا، این خالی شد از آیات ما، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان دید این از آیات الهی خالی شده، افتاد دنبال این و این جز گمراهان شد. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ما به واسطه آیاتمون اگه می‌خواستیم اینو می‌تونیم خیلی بیاریم بالا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، چسبید به زمین. جریانش مفصل بلعم باور، وقت نیست که عرض بکنم که چطور موقعیت ولی خدا بودن رو به دشمنی با خدا و ولی خدا تغییر داد، و زمانی که حضرت موسی علیه السلام میخواستن بیان، او رو مأمور کردن که تو برو بر بلندی نفرین کن که یه عذابی بر اینها نازل بشه، که حالا جریانش مفصله. هواپرستی چه شکلیه؟ انواع و اقسام داره. یه حکایتی از گلستان جناب سعدی بخونم. در باب دوم گلستان، در اخلاق درویشان، حکایت شماره 6، زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود، بیش از اون چیزی که اراده کرده بود و میل داشت خورد، کمتر خورد، و چون به نماز برخواستند بیش از آن کرد که عادت او، نمازش رو طولانی تر خوند، تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند، تا بگن که این صالح بود، نه صلاحیتش بیش از اون چیزی بود که ما فکر کردیم، خیلی آدم خوبیه، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو میروی به ترکستان است. چون به مقام خیش آمد برگشت خونه، سفره خواست تا تناولی کند، گفت غذا بیارین برای من. پسری صاحب فراست داشت، یه پسر باهوش عاقلی داشت، گفت ای پدر باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ خب شما که مهمون پادشاه بودید، اونجا هم که نهاری شام چیزی بود دیگه، اونجا غذا نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید، اونجا چیزی نخوردم تا شأنم بره بالا، این کم خوردنه بعد به کارمون بیاد، به دردمون بخوره. گفت پسر نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. بابا جون نمازت هم دوباره بخون، چون اون نمازی هم که خوندی ازش کاری در نمیاد. چون تعریف کرد که قضا کم خوردم، نمازم طولانی خوندم. گفت حالا که قضا نخوردی که کاری از توش در بیاد، نمازت هم بخون، چون از اون نماز چیزی در نمیاد. ای هنرها گرفته بر کف دست، عیب ها بر گرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. قیامت هم این بازی ها جواب میده، الیوم نختم و علی افواههم، مهر میزنن به دهان من، و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. اون روز دست و پا خودشون حرف میزنن، دست میگه من گفتم این کارو نکن کرد، پا میگه گفتم اونجا نرو ره، قلب میگه گفتم این، چشم، همه اینا گواهی میدن و آبروی منو میبرن. بعد من میگم که کی به شما گفت حرف بزنین؟ میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، خدایی که همه چیز رو به زبون میاره ما رو به زبون آورد. چهارمین ریشه شرک تقدم دنیا بر آخرته. این که انسان قاطی بکنه سرای موقت رو بر سرای دائم ترجیح بده، خب این اوج کمفهمی انسانه که حیات دنیا که یا من او بعض یامه به ابدیت بده. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 106 و 107 خداوند در مورد تقدم دنیا بر آخرت می‌فرماید که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اگر کسی به خدا کفر ببرزه، مگر اون کسی که در قلبش ایمان داشته ولی مجبورش کردن، مثل عمار یاسر که تبری بجو، این عیبی نداره. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، کسی که سینه‌شو برای کفر گشاده کنه، یعنی خیلی آمادگی هم داشته باشه، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، اینا مشمول غضب الهی هستند و عذاب. چرا؟ ذالک به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، این به خاطر این که اینا زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. و ان الله لا یهدی القوم کافرین، خدا قوم کافر رو هدایت نمی‌کنه. شرافت دادن دنیا بر آخرت چجور موجب شرک میشه؟ خیلی جا برای که دنیا رو به دست بیاریم باید یه حرفایی بزنیم، باید یه کارایی بکنیم و باید یه کارایی نکنیم. من اگر به خاطری که رضایت شما رو کسب بکنم صدای اذان بلند شده نماز اول وقت نمیخونم، چون اینجوری شما میگین آدم خشک مقدسیه، احتمالاً منو به عنوان معاون خودت منصوب نمی‌کنی، این چیه؟ شرکه. به همین راحتی تقدم دنیا برای حالا میرم واسم نمازمو بخونم که این ممکنه مثلا دیگه ما رو استخدام نکنه. نکنه، مگه رزق تو رو این میده؟ اگر به خاطر مخلوقی امر خالق باشیم زیر پا، شرکه. اما اگه به اون طرفش رسیدیم چی میشه؟ مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، ما بعضی وقتا میگیم شیخ عباس قمی تلقی میشه، این شیخ عباس حالا مثلا طلبه‌ای بوده، یکی از بزرگترین محدثین تاریخ شیعه مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنانه، بسیار انسان باسوادی بوده، اما چه اخلاصی داشت که کتاب او کنار قرآن تو همه خونه‌ها هست. این یه بالاخره مقدمه‌ای داره، یکی از اون مقدمات رو من بگم. مرحوم شیخ عباس کتابی نوشت به نام منازل الاخره، کتاب رو نوشت و تألیف کرد. پدر شیخ عباس هر روز میرفت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز ظهر و عصر. اون موقع نماز ظهر و عصر یه شیخی بود به نام شیخ عبدالرزاق مسئله گو، مثلا اسمش هم این بود، شیخ عبدالرزاق دیگه بهش بودن مسئله گو. این اومد تو حرم موقع نماز ظهر و عصر چند تا مسئله میگفت. کتاب منازل الاخره شیخ عباس قمی که چاپ شد، این بعد از این که مسائل رو میگفت یه تیک از این کتابم میخوند. پدر شیخ عباس قمی که اونجا تو نماز حاضر بود خیلی خوشش می اومد از این قسمتی از منازل الاخره که می خونن، ولی نمی دونست که موضوع چیه، نه اون کتاب رو نه نویسنده رو. می اومد خونه مکرر به شیخ عباس میگفتش که من پدره شیخ عباس، که شیخ عباس چی میشد تو هم مثل این شیخ عبدالرزاق مسئله گو اینجور حرفای خوب میزدی؟ شیخ عباس میگه بارها به ذهن اومد که بگم پدر اون چیزی که شیخ عبدالرزاق مسئله گو میخونه و شما خوشت میاد و از رو کتابی میخونه که من نوشتم. گفتم که نکن. یه عبارت رو شیخ عباس تکرار میکرد، هی میگه من به پدرم میگفتم پدر جان دعا بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت نماید. میشه کتابی رو بنده بنویسم بعد یه جایی یه کسی در مورد اون کتاب صحبت بکنه؟ من مرحوم ملا هادی سبزواری صاحب منظومه، کتاب معروف منظومه، ایشون امام جماعت بود، یک روز میگه نماز رو خوندم، حالا یا نماز ظهر یا مغرب، توی نماز به رکوع که میره صدایی که میاد خیلی از دوره، یا الله یا الله ان الله مع الصابرین. آدم احساس می‌کنه این دورو مثلا از 200 متر اونورتر داریم، یا الله مگه صفحه جماعت تو کجا رفته؟ نماز رو خوند، بین دو نماز رفت که رفت که رفت، هرچی پرسیدن آقا شیخ هادی فلان اینا ملادی کو، غیبش زد، هیچ کس از او خبر نداشت. ایشون خودش رو گم و گور کرد، میره کاشان اگر اشتباه نکنم، میره اونجا توی حوزه علمیهی به عنوان خدمتکار مشغول به کار میشه. ملا هادی سبزواری صاحب منظومه میره به عنوان خدمتکار، بهش میگفتن آقا هادی، مثلا اونجا رو جارو میکرده برای طلبه ها، کاراشون انجام میداده مثلا. بعد ایشون اونجا رو داشته جارو میکشیده، اینجا طلبه ها با هم بحث میکردن، یا مثلا اون طلبه که فاضلن که مثلا منظومه میخوندن، این میگفته ملا هادی اینو گفته، اون میگفته ملا هادی اینو گفته، هر دوتا هم اشتباه میگفتن و مرحوم ملا هادی اون کنار داشته جارو میزده. آقا این همینجوری ایجاد نمیشه که من باشم یک دقیقه خودم در دقیقه دوم میگم آقا ملا هادی منم جفتتون دارین غلط میگین، بهش بودن آقا هادی. ایشون اونجا کار کرد و چند سال خودسازی کرد، برگشت. وقتی برگشت خبر رسید به مردم فوزا و همه گفتن ملا هادی پیدا شده، دوباره راه افتادن بیان. این طلبه های کاشونی راه افتادن اومدن محفلی که مرحوم ملا هادی سبزواری اونجا بود، اینا که وارد شدن نزدیک بود سکته کنن، یه نگاه کردن ملا هادی سبزواری صاحب منظومه، همون آقا هادی خدمتکار، ایشون فقط یه اشاره کرد که مثلا چیزی نگید شماها. خب این جور برای خداوند و توحید و ایمان ارزش قائل شدن خب یحتمل یه آثاری. و پنجمین ریشه شرک تزیین شیطانه. کار شیطان اینه که صفحه رو طوری آراسته میکنه که انبر انسان مشتبه میشه دیگه، انقدر زیبا جلوه میده تا پای انسان میلغزه. در سوره مبارکه رعد آیه شریفه 33 میفرماید که افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، اون کسی که قائم بر همه موجوداته، مثل کسی که هیچ اشرافی نداره، اون قسمت دومش محسوب به قرینه معنوی است. و جعلوا لله شرکاء قل سموهم، اینا برای خداوند یه شرکایی قرار دادن که هیچ تسلطی در عالم ندارن، بگو اینا رو نامشون رو ببرید سموهم. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول، بگو یه چیزی اینها بگن، یه خبری بدن که خداوند ازش اطلاع نداره، واقعا اینجوریه یا نه یه حرفی همجوری لغلغه زبانتونه، گیر چیه؟ بل زین للذین كفروا مكرهم، برای اینها این نیرنگشون تزیین شده. کار شیطان اینه دیگه، مکر رو اخلاص تزیین میکنه، دروغ رو مصلحت تزیین میکنه، رشوه رو هدیه تزیین میکنه، ربا رو معامله تزیین میکنه، بد اخلاقی رو تربیت تزیین میکنه. بعد زوین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل، اینها از راه خدا باز داشته شدن به خاطر تزیین شیطان. و من یذل الله فما له من هاد، کسی هم گمراه بشه و خدا گمراهش بکنه این دیگه هدایتی نخواهد یافت. تزیین شیطان تا کجا آدم رو پیش میبره؟ ابراهیم ادهم میگه یه راهبی بود به نام سمعان، من معرفت رو از این آموختم. خب حالا ببینیم این سمعان کی بوده. میگه من رفتم پیش این سمعان گفتم چند سال عبادت کردیم؟ گفت 70 سال. گفتم غذا چیه؟ گفت برای چی میپرسی؟ گفتم دوست دارم بدونم. گفت شبی یک فندق میخورم. در کل روز هیچی، شب یک دونه فندق میخورم. بهش گفتم سخت نیست یه دونه فندق؟ گفت چرا؟ گفتم خب چطور تحمل میکنی؟ گفت سالی یک بار پیروان من میان این صومعه رو تزیین میکنن، منو خیلی گرامی میدارن، در اطراف این صومعه طواف میکنن، خیلی احترام میکنن من و این محل عبادتم رو، و بعد میرن. هر وقت به این فشار میاد که یه فندق کمه بیشتر بخورم، یاد اون روزی میفتم که چقدر به من احترام میذارن، اون کیف اون روز باعث میشه اینو تحمل کنم. یعنی شیطان کاری کرده که این بیچاره یک سال به خودش فشار میاره که یک روز چیکار کنه؟ خودنمایی بکنه. ابراهیم حتی میگه معرفت رو از این آموختم، از باب ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان. کار شیطان اینه، یعنی به همین راحتی سر انسان رو کلاه میذاره. اثر شرک چیه؟ سریع عرض بکنم که وقتمون رو به اتمامه. 4 گرفتاری شرک ایجاد میکنه. 1 رذایل اخلاقی میاد سراغ انسان. این که انسان در این عالم برای غیر خدا اندک نقشی قائل باشه. اول به رذایل اخلاقی مثل کبر، مثل عجب، مثل ریا، به اینها دچار میشه. چرا کبر میاد؟ خود برتر پنداری نسبت به سایرین، یعنی خود را یک چیزی دیدن، در حالی که ما یه موجود ممکن الوجودیم، شاید الان هستیم 2 دیگه نباشیم. عجب میاد، هی برای خودش کمالاتی قائله و میخواد خودشو بر دیگران برتری بده و مقایسه میکنه. ریا میاد که خب معلومه، و سمعه. سمعه اینه که انسان کاری میکنه بعد این رو بالاخره به گوش دیگران میرسونه که من این کارو کردم. اولین اثر شرک اینه. 2 از غیر خدا میترسه. این نقطه مقابل ایمانه. مؤمنین از غیر خدا هیچ واهمه ای ندارن، چون از خدا میترسن، غیر خدا برای اونها ترسی نداره. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 62 میفرماد الا آگاه باشید، ان اولیاء الله، دوستان خدا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه حزنی. خدا رحمت بکنه شهید عزیز ما شهید سلیمانی رو، کتابی رو هم ایشون خاطرات دستنوشتش هست، در تاد بگه که من هیچ وقت نترسیدم. بچی نمیترسه؟ کسی از خدا به ترس، قاعده اینه، از خدا به ترسه، از هیچ کی نمیترسه، همه هم از او حساب میبرن. حساب میبرن نه که موجود ترسناکی، یه ابهتی داره. کسی از خدا نترسه، از همه چی میترسه، هیچ کس هم او رو حساب نمیکنه. امام عزیز ما رحمت الله علیه سال 43 13 آبان که امام را از قم می آوردن برای تبعید، تصاویرش هم تو این کتابای راهنمایی کتاب تاریخ هست که امام تو ماشین نشستن و تصویر سیاه‌سفیدیه، سربازی هم کنار امام اینور اونور هستن. تعریف میکنن بعد که این سربازی کنار امام نشسته بود، اسلحه دستش بود، دستش میلرزید. امام بهش میگن پسرم نگران نباش، اتفاقی نمیفته. آقا معذرت میخوام، ما شما رو گرفتیم یا شما ما رو؟ الان وسط راه قم تهران، وسط راه واسن یه چاله‌ای بکنن، یه تیر به امام بزنن، همونجا تمام. آقا هر لازم که شما رو شهید کنن مطلقا. ولی زای امام بعدن میفهمن والله در تمام عمرم نترسیدم. برای چی نمیترسه؟ چون از خدا میترسه. آقا تهش چیه؟ تهش میخواد ما رو بکشید دیگه. خب میکشید، میرسیم به لقاء الهی. این که ترس نداره که، این خوشحالی هم داره. شرک انسان رو ترسو بار میاره. چرا؟ چون دائما برای حفظ موقعیت، برای نترسیدن، برای آسیب ندیدن، برای کمبود ندیدن، هی باید برخلاف امر خدا یه کارایی انجام بدم، یه چیزایی بگم، یه رفتاری از من سر بزنه. سومین اثر شرک ناامیدیه. اینکه کسی گناه میکنه میگیم توبه کن، میگه نه منو نمیبخشم. یعنی گناه تو از رحمت خدا بزرگتره؟ اما ناامیدیش از اینه که مشرک به غیر خدا امید میبنده، غیر خدا خودش هم گرفتاره. آخه ما رفتیم سراغ یک کسی که خودش هم در جور گرفتاری داره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، کدومتون؟ همتون، از پیامبر ما که اشرف کائناته تا تک تک ما، انتم الفقراء الی الله، ما چیزی نداریم. بعد من که چیزی ندارم شدم اتکا یکی دیگه، به من اتکا میکنه، سر به زنگا، نمیتونم کارش را بندازم، ناامید میشه. این که اولیاء الهی انقدر امیدوارن در وسط مشکلات همه بریدیم میگیم آقا تموم شد، اونا میگن هیچ نگران نباشید، ید الله فوق ایدیهم. چرا؟ چون ایمانشون واقعیه، شرک توش نی، چون برای غیر خدا اهمیت قائل نیستن، میدونن که زور خدا از همه بیشتره. و آخرین اثر شرک محرومیت از غفران الهی است و اینکه اعمال ما خدای ناکرده حبط میشه. اثر شرک اینه دیگه، اگر کسی دوچار شد این خیر نخواهد دید. حالا اینکه آقا خب شرک خفی جای ما رو تهدید میکنه، تو ریا، توی کارهایی فلان، تلاش بکنیم که ازش دوری بکنیم. برای خودم عرض میکنم که این کم کم در وجود ما از بین بره، و الا شرک خفی خدای ناکرده علیاذ بالله مقدمه شرک جلی رو فراهم میکنه. میفرماید که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو مسیح ابن مریم، کافر شدن کسایی که گفتن که خدا مسیح فرزند مریم سلام الله علیه ما. و قال المسیح، حضرت مسیح سلام الله علیه فرمود یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، نگید این حرفا رو، خدای من و خدای خودتون رو بپرستید. انه من یشرک بالله، اگر کسی مشرک شد به خدا، فقط حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت رو بر او حرام میکنه، و مأواه النار و مال الظالمین من انصار، جایگاه او و بازگشتگاه او جهنمه و مال الظالمین من انصار. کسی که این ظلم شرک رو انجام میدن یاوری در قیامت ندارند. خدا انشالله به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها همه ما رو مؤمن به امر خدا، به دستور خدا و دستورات حضرات معصومون علیهم السلام قرار بده، و به حق اون بزرگوار رشحاتی اگر از شرک در وجود ما هست و شرک خفی هست، خدا انشالله به حق اون حضرت به ما توفیق دفع این بلیه و دوری از شرک رو عنایت بفرماید انشاءالله. بریم در خونه امیر المؤمنین علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها. وقتی مصیبتی وارد میشه، اون ابتدای مصیبت یه سختی داره، چون یه اتفاق ناگهانی روی داده، حتی اگر که اون کسی که از دنیا رفته قبلا بیمار بوده باشه و ما به نوعی آمادگی از دست دادن او رو داشته باشیم. اما وقتی یه غمی و یه مصیبتی وارد میشه، یه مدت که میگذره و انسان به نوعی سرد میشه، تازه عمق فاجعه رو درک میکنه. امروز ما اگر کسی از دست بدیم، دوستان ما، همکاران ما، کسان ما، بستگان ما، 3 روز 7 روز خیلی مراقبت میکنن، میان میرن، دور ما رو شلوغ میکنن. اما از اون روز هفتم که دور ما خلوت میشه، مثلا از مراسم ختم میان همه میرن، تازه ما میفهمیم که چه بلایی سرمون اومده و چه اتفاقی افتاده. در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها نه سومی بود، نه هفتمی بود، نه چهلمی بود. مثل پریشبی این اتفاق، یا مثل دیشبی افتاد، در حالی که انگشت شمار افرادی بودن، مراسمی برگزار نشد، کسی هم برای عرض تسلیت نیامد. لذا به 24 ساعت نرسیده میشه گفت امیرالمؤمنین و بچه ها تازه دارن متوجه میشن چه اتفاقی افتاده. الان در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه خبره؟ یک نمونه جریان سلمانه که میگه این روزها، حالا فردا یا پس فردای این اتفاق، رفتم در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که یه احوالی بپرسم. اونجا وقتی رفتم دیدم در نیمه بازه، چند بارم به در زدم، کسی دم در نیامد. در رو که باز کردم، خود اون صحنه کافی بود که غم عالم بشینه رو سینه من، که امیرالمؤمنین یک گوشه خونه نشسته، زانوها رو بغل کرده، هر گوشه خونه هم یکی از این حسنین و زینبین. اما بریم بالا سر پیکر مطهر صدیقه طاهره و لحظات غسل اون حضرت. فقال علی علیه السلام والله لقد اخذت فی امرها و غسلتها فی قمیصها و لم اکشفها عنها. حضرت میفرمایند که من خودم کار غسل فاطمه رو انجام دادم در حالی که لباس او رو در نیاوردم و در حالی که لباس بر بدن داشت همینطور بدن مطهر او رو غسل دادم. فوالله لقد کانت میمونتن طاهرتن مطهره، به خدا قسم پیکر مطهر او مبارک و پاک و طاهر بود. اینکه چرا صدیقه طاهره درخواست کرد که امیرالمومنین او رو با لباس غسل بدن اونم بماند. ثم حنتها من فضلت حنوت رسول الله، از باقی مانده حنوت رسول خدا او رو حنوت دادم و کفنتها، کفنش کردم و ادرجتها فی اکفانها، او رو جا دادم داخل کفن. فلما حممت ان اعقد الرداء، خواستم گره های کفن فاطمه رو ببندم یه چیزی یادم اومد. نادیتو، ندا دادم، یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فزه، یا حسن و یا حسین، هلومو. همه رو صدا کردم، گفتم بشه تابید، تزودو من امکم، از مادرتون یه توشهی بردارید، بیاید برای آخرین بار خداحافظی کنید. فاز الفراق و اللقاء فی الجنه، بعد از این دیگه تا بهشت مادرتون رو نخواهید دید. فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان. امام حسن و امام حسین اومدن در حالی که هر دو داشتن ندا میدادن، وا حسرتا لا تنتفع ابدا من فقد جدنا محمد المصطفى و امنا فاطمه الزهرا، ما که تموم نمیشه قصه و حسرتمون از دست دادن پیغمبر و مادر. یا ام الحسن، یا ام الحسین، ای مادر حسن و حسین، ازا لقیت جدنا محمد المصطفى فقرئیه من السلام، مادر جان وقتی پیامبر رو دیدی از جانب ما به او سلام بده. و قولی له انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار دنیا، به پیامبر بگو پیامبر حسن و حسین سلام رسوندن، گفتن یا رسول الله ما بعد چه تو دنیا یتیم شدیم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، اینجا امیر المؤمنین می فرماید انی اشهد الله، من خدا رو شاهد می گیرم، انها قد حنت و انت و مدت یدیها، میگه یک مرتبه دیدم فاطمه سلام الله علیها شروع کرد به ناله کردن و دستهای خودش رو باز کرد و زمت هما الی صدرها ملیا. امام حسن و امام حسین رو صدیقه طاهره که از دنیا رفته و قصد داده شده چسبون به سینه خودش. و اذا به حاطف من از سماعی و نادی یا ابل حسن ارفع هما انها، دیدم یه منادی از بین زمین آسمون ندا میده یا امیر المؤمنین این بچه ها رو از رو سینه فاطمه بردار. فلقد ابک یا والله ملائکت السماوات، ملائک دارن بین زمین و آسمان گریه میکنن و ندا میدن. من یه سوال بپرسم یا امیر المؤمنین، این ملائکه‌ای که دیدن حسن و حسین با احترام اومدن با مادرشون خداحافظی بکنن گریه کردن و نتونستن تحمل بکنن، این ملائکه بعد از اون راهشون رو کجا بودن؟ شما با احترام امام حسن و امام حسین را از سینه فاطمه برداشتی، اینا دارن گریه میکنن، اونجا یه دختر بچه اومد پدرش رو ببینه با تازیانش رو کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.